شهر سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بنده نواز. آی قبیله خدا تون عاشقه، داغ عاشقه، شقایقه، زن و عطر و نماز، حقایقه، راز عاشقای صادقه، روی دریای خون یه قایقه، بن‌بست راز، محله بنده نواز. سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بنده نواز. ای قبیله خدا تون عاشقه، داغ عاشقه، شقایقه، زن و عطر و نماز، حقایقه، راز عاشقای صادقه، روی دریای خون یه قایقه، بن‌بست راز، محله بنده نواز.
شنونده آهنگ بسیار زیبای محله بنده نواز بودید با صدای مجید اخشابی، خواننده ایرانی. انشالله که لذت برده باشید. مجید اخشابی متولد 27 جدی سال 1351 در تهران است، اصالتا مازندران است. خواننده موسیقی پاپ، آهنگساز و نوازنده چیره دست سنتور است و در سریال ها و برنامه های مثل همراز، اروج، مهتاب، محله بنده نواز، مسافری از هند، یک وجب خاک، خانه بدوش و متهم گریخت آهنگ هایی را اجرا کرده. مجید اخشابی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد موسیقی و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران هم هست. سازهای تخصصی که مجید اخشابی کار میکنه سنتور و ستار است و بسیاری معتقدند که علت معروف شدنش هم خواندن تیتراژ سریال گمگشته است که در ماه مبارک رمضان چندین سال پیش پخش میشد. از اینکه با برنامه گلچین موسیقی همراه ما هستید سپاس. جناب آقای حسینی از شهر مزار شریف سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که از آهنگهای خواننده‌های قدیمی افغانستان هم برای ما که سنمان زیاد هست نشر بکنید. گفتن که آهنگی میخواستون با صدای میر مفتون اگر میشه پخش بکنید. چرا که نمیشه، آهنگ با صدای استاد میر مفتون تقدیم به شما.
همه جا دکانی رنگ است، همه رنگ می فروشد. دل ما به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد. دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد.
مجوس رو دیارا مت
مطلب مطلب گل از دکانی اوی کی تو پنگ می فروشد مطلب گل از دکانی کی تو پنگ می فروشد کی تو پنگ می فروشد کی تو پنگ می فروشد.
شنونده آهنگ بودید با صدای استاد میر مفتون از برنامه گلچین موسیقی. ای آهنگ جناب آقای حسینی خواسته بودند و گفته بودند که سنم نسبتاً بالاست و طرفدار خواننده‌های قدیمی افغانستان هستم. بسیار خوشحال هستیم که برنامه گلچین موسیقی در تمام سن‌ها و از همه اقشار شنونده داره. جناب آقای اکبر احمدزاده از شهر شهریار در استان تهران سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستن با صدای حسام الدین سراج که آهنگ درخواستیشون همین لحظه تقدیم حضورشان میشه.
من خرابم زغمه من خرابم زغمه یار خراب یار خراباتیه خیش میزند غمزه او میزند غمزه او نابو که غم برده دریش نابو که غم برده دریش چه شبه آخر این پادشه مول ولی تو ملاحت چه شبه چه شبه چه شبه گر بریزد زلبه نمکی برگه بریم گر بریزد زلبه نمکی
شنونده آهنگی بودید با صدای حسام الدین سراج، خواننده سنتی ایرانی که تقریباً 61 سال است و متولد اصفهان هست. از این که با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم. از شماره 0937 سه شماره آخر 223 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که نامم قاسم است، در تهران در کارگاه خیاطی کار میکنم، هر روز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستم و از شنوندهایی هستم که بسیاری برنامه را دوست دارم. تشکر میکنیم از این دوست عزیز شنونده. و آهنگ خواستن با صدای بشیر همدرد، گفتن که هر کدام از آهنگایش بریم نشر بکنید درست است. بله، آهنگ درخواستی شما با صدای بشیر همدرد همین لحظه تقدیمتان میشه.
بی وفا گر تو سوی من آیی، به هجری تو عزرت باری. بی وفا گر تو سوی من آیی، دهد اجری تو عزرت باری. ایادتم بیا که بیمار عشق حسرت زدی دمی بار. ایادتم بیا که بیمار عشق حسرت زدی دمی بار. من را دوا تو می باشی، مرزم را شفا تو می باشی، با من خواب بقا تو می باشی، بر من توتیا تو می باشی، با یادتم بیا بیمارم، عشق حسرت زدی پر عشق و چهره هم زرد است، تن من در شکنجه درد است، پیش چشمم جهان پر از درد است، یعنی از زندگی دلم سرد است، من دارم قرین دل سوزه، خوششم را نکرد کسی روزه، با یادتم بیا بیمارم، عشق حسرت زدی دم بارا، با یادتم بیا بیمارم، عشق حسرت زدی دم بارا، با یادتم بیا بیمارم، عشق حسرت زدی دم بارا، با یادتم بیا
آنچه شنیدید آهنگی بود با صدای بشیر همدرد. دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی. آهنگ پایانی امروز آهنگیست با صدای رضا بهرام، تقدیم میشه به همه شما دوستان عزیز و با تقدیم این آهنگ از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند قند فارسی را پیشکش کند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
زهی چمنساز صبح فطرت، تبسم لعل مهرجویت، ز بوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفتگویت. به نام خدا و سلام. سلام و درود به همه شما همدلان همزبان در وطن فارسی. با برنامه قند پارسی بازم افتخار حضور در جمع شما را داریم. دعوتتون میکنیم که همراه ما باشین در این برنامه. زینب بیات هستم، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با همراه استاد محمد کاظم کاظمی نویسنده برنامه و استاد اسماعیل امینی کارشناس برنامه. امیدوار هستیم که برنامه امروز را هم بشنوین و لذت ببرید. باز آمدم چون عید نو، تا قفل زندان بشکنم، بین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. غزل‌های مولانا جلال الدین بلخی را می توان نقطه پیوند عشق، عرفان و حماسه دانست. سه عنصری که شعر فارسی از دیرباز با اینها گره خورده است و در شعر هر یک از شاعران ما یکی از این وجوه برجسته تر شده است. وقتی سخن از حماسه می گوییم، به این معنی نیست که شاعر یک صحنه جنگ را توصیف می کند، بلکه این روحیه آزادمنش شاعر هر جا که در شعر خود نمایی کند می توان شعر را حماسی دانست. همچون این غزل از مولانا. وزن این شعر یک وزن بسیار پرشور است. از آن وزنهایی است که هر مصرع شعر را در آن می توان به دو بخش تقسیم کرد و این وزنها برای این بیان پرشور و حماسی مناسب تر است. ردیف بشکنم در این شعر خودش یک تأثیر حماسی دارد و از این مهمتر البته طرز نگرش شاعر بر این جهان است که او از یک موضع برتر نسبت به پدیده ها صحبت می کند. در شعر فارسی شکایت کردن از زمانه و دوران که با عنوان چرخ فلک بیان می شود بسیار سابقه دارد. خیام هم می گوید ای چرخ فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. در اینجا هم شاعر از زمانه شکایت دارد، ولی مولانا از چرخ مردم خوار شکایت نمی کند، بلکه با او در می افتد و این روحیه در بیت‌های دیگر هم احساس می شود.
Thank you.
هفت اختر بی آب را کین خاکیان را می خورند، هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم. در این بیت یک نکته جالب هست از نظر آرایه های ادبی. در اینجا چهار عنصر علم قدیم که عقیده داشتن همه چیزها از این چهار عنصر ساخته شده است در یک بیت گرد آمده است: آب، آتش، باد و خاک. بیت را دوباره بشنوید. هفت اختر بی آب را کین خاکیان را می خورند، هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم. یک نکته دیگر که در این بیت جالب است استفاده از کلمه بی آب و معنی بی آبروست. کلمه بی آب و معنی بی آبرو در افغانستان همکنون رایج است، در حالی که در ایران خیلی به کار نمی رود. ما در افغانستان بسیار می شویم که می گویند فلانی بی آب شد یا او را بی آب کردم، و مولانا هم در بسیاری جایها بر زبان فارسی رایج در افغانستان و خصوص زبان فارسی نواحی بلخ و بخارا متکی است. در بیت‌های بعد هم این بشکن بشکن مولانا ادامه دارد: امروز همچون آصفم، شمشیر و فرمان در کفم، تا گردن گردن کشان در پیش سلطان بشکنم. که در این بیت به آصف برخیا وزیر حضرت سلیمان اشاره می کند. چون در کفه سلطان شدم، یک حبه بودم کان شدم، گر در ترازویم نهی می دان که میزان بشکنم. در دو بیت دیگر لحن بیان مولانا خیلی عینی و خودمانی شده است، گویا از مناسبات معمول بین انسانها سخن می گوید. از مهمان شدن و شکستن اشیای خانه میزبان، همان چیزی که در زندگی های ما هم بسیار رخ می دهد. بخصوص اگر مهمانی فرزندان شوخ داشته باشد باید مراقب وسایل خانه بود. حالا مولانا می گوید وقتی مرا به این خانه راه دادی دیگر باید بدانی که بسیار چیزها را ممکن است خراب کنم. شاید این بیت به پیدایش انسان در این جهان اشاره داشته باشد و خرابی هایی که به دست او رخ می دهد. چون من خراب و مست را در خانه خود ره دهی، پس تو ندانی این قدر کین بشکنم آن بشکنم. و البته شاعر با کرم خداوند هم امیدوار است. میگوید حالا که مرا مهمان خود کرده ای، دیگر چرا وقتی یک گوشه نان میشکنم مرا گوشمالی میدهی؟ جالب است که در این بیت بین گوش و گوشه هم یک تناسب لفظی است. خانه کرم گسترده ای، مهمان خیشم برده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم. و به این ترتیب به پایان غزل می رسیم. البته این غزل طولانی تر است و ما به خواندن بیت های از آن اکتفا کردیم. از شمس تبریزی اگر باده رسد مستم کند، من لاابالی وار خود استون کیوان بشکنم.
تا قفل زندان بشکنم موسیقی این بشکنم آن بشکنم بشکنم آن بشکنم این بشکنم آن بشکنم این بشکنم آن بشکنم این بشکنم آن بشکنم این بشکنم آن بشکنم
دوستان عزیز، شنونده قند پارسی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی سلام. برخی از کلماتی که ما در نقد ادبی یا در سبک‌شناسی بلاغت استفاده می‌کنیم، کلمات اصطلاحی هستند و ممکنه که با زبان معمول هم اشتراک داشته باشن، یعنی تو زبان معمول هم کاربرد داشته باشن. مثل اینکه ما وقتی میگیم وزن، خب وزن توی زبان معمولی معنی سنگینی هر چیزیه، این 5 کیلو اون 10 کیلو، ولی در بحث اصطلاح ادبی به معنی موسیقی شعره، به معنی آهنگ شعره. حالا من دیدم برخی از این دوستان منتقد، مسئولای جلسه یا مثلا نویسندگان مقالات مطبوعاتی، این اصطلاح ها رو مطالعه نمی کنن دربارش، بعد با همون معنای تحت لفظیش مثلا برداشت میکنن به دیگران هم یاد میدن. مثلا فرض کنید که این چند صدایی یه دوره 5-6 سال پیش 10 سال پیش رایت شده بود، یه تعداد شعر میگفتن توش صداهای مختلف میامد، مثلا صدای سگ میامد، صدای ترمز ماشین میامد، صدای آژیر میامد، صدای پیرمرد و پیرزن میامد. واقعا من شعر پولیفونیک گفتم، چند صدایی گفتم. ببینید اصلا مبحث چند صدایی، اصطلاح چند صدایی درباره صوت نیست. اون چند صدایی یک روشیه برای تحلیل رمان. منظورشون هم این است که شخصیت‌های رمان بیانگر اندیشه‌های مؤلف نیستن، اندیشه‌های نویسنده رمان نیستن، بلکه هر کدام با صدای خودشون، یعنی با اندیشه و جهان بینی و لحن خودشون، نه با تون صدا، در رمان حضور دارند. اگر نوشتن چند صدایی، این منظورشون صوت نیست، منظورشون اندیشه است. یا مثلا ساخت شکنی، چالوده شکنی که حالا رایت شده ساختار شکنی، خب این اصلا به معنی این نیست که ما نحوه مثلا زبان رو در نظر نگیریم یا مثلا قالب ها رو در نظر نگیریم، اختزاعاتش رو، شیوایی مثلا سخن رو در نظر نگیریم، یه چیز شلختهی بنویسیم بگیم آقا من ساختار شکنی کردم. نه، اولا ساخت شکنی یا ساختار شکنی اصلا مربوط به تألیف نیست، مربوط به تحلیل شعره، یعنی مربوط به مؤلف نیست، مربوط به منتقده. ثانیاً به معنی این است که منتقد یا خواننده شعر نظام‌های مسلط بر متن را، اعم از نظام ادبی، نظام بلاغی، مثلا نظام دستوری، اینها رو هنگام تفسیر در نظر نگیره، تأویل خودش رو در نظر بگیره. خب این چقدر فرق میکنه با اینکه کسی مثلا آشفته بنویسه بعد اسم این رو میذاره ساختار شکنی. من از دوستان خواهش میکنم که این اصطلاحات رو به معنی تحت لفظیشون ترویج نکنن، تعلیم ندن، زحمت بکشن یکی از کتابهای مرجع مراجعه کنن و اون وقت مطالب مربوط به اون اصطلاح رو بخونن، چون برخی از اینا ظاهرش یه معنی داره، معنی تحت لفظی داره، ولی معنی اصطلاحیش چیز دیگری است.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم به مدت 25 دقیقه و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر بهنام سفرپور متخصص مغز و اعصاب یا امراض عقلی عصبی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد آثار و عوارض مغزی و سیستم عصبی بیماری کرونا یا کووید 19 صحبت بکنیم. در جلسه قبل یادآوری شد که با توجه به شیوع جهانی عفونت ویروس کرونا و در کشورها و مناطق مختلف دنیا، این مریضی ارگانها و اعضای حیاتی بدن مصاب می سازه، مبتلا می سازه. از جمله ممکن است که آسیبها و ضررهایی را برای مغز و سیستم اعصاب فرد بیمار هم با وجود بیاره. دکتر صاحب توضیحات ارزشمندی گفتن که سیستم مغزی ما توسط ویروس کرونا هم میتونه به شکل مستقیم و هم میتونه به صورت غیر مستقیم از طریق فعال سازی سیستم دفاعی بدن آسیب وارد کنه برای سیستم مغز و سیستم مغز مصاب و مبتلا بسازه. اشارات خوبی شد که بر حال حسی بویایی و چشایی که یکی از نشانه های درگیری و مصاب شدن سیستم عصبی در بیماری کرونا ویروس هست، گفتن که این یک چیز موقت و گذراست و معمولا در ظرف 4 تا 6 هفته این مشکل رفع میشه و باقی نمیمانه، چیز دائمی نیست. همینطور اشاراتی داشتن راجع به ای که سکته های مغزی که گفته میشه به خاطر ویروس کرونا به وجود میآید، مطالعات ادامه داره، وجود داشته، اما آمار و ارقام نشان دهنده این نیست که سکته های مغزی نسبت به دوره قبل از کرونا به خاطر کرونا فعلا زیاد شده باشه. ولی خب اینا همش بررسی ها و تحقیقات زیادتر و کافی را لازم داره که باید انجام شود. اشارات خوبی راجع به بعضی از مشکلات و افراد پرخطر در شرایط کرونا پرخطر از نظر بیماری های مغزی کردن که اگر اینا بیماری خاص مغزی دارن، داروهای خاص مصرف میکنن، در شرایط کرونا چطور باید با نظر دکتر معالج خود اقدامات لازم وقایوی و تعدیل کننده سیستم و برنامه دواها و داروهای خود باید اینا تغییر بتن اگر ضرورت داشته باشه. البته با نظر دکتر معالجشان و نه از پیش خودشان. همه تو سر خود هیچ کس حق نداره که دوای خود و پروگرام دارویی خود تغییر بده. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری hsignparstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب سفرپور. یک جهان سپاس از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل اما طور که یادآوری شد، داروهای خاصی برای مریضی های خاص مغزی و سیستم عصبی که افراد مصرف میکنن، مثلا برای ام اس، آلزایمر، تشنج و سر یا امی مریضی مرگی یا پارکینسون، این داوایی که مصرف میکنن حتما باید با نظر دکتر معالج و پزشکشان این داروها تعدیل شود، در شرایط کرونا البته، که داروها اگر کم و زیادی هم ضرورت داشته باشه با نظر دکتر معالجشان این کار صورت بگیره. اینال دکتر صاحب، بعضی مریض ها که دواهای خاص مثل ریتوکسیماب برای مریضی ام اس مصرف میکنن، اینا تشویش دارن چون میفهمن که این دارو و این دوا سیستم ایمنی را مورد حمله قرار میده تا آثار و عوارض بیماری ام اس کاهش پیدا بکنه و مشکلی برای مریض به وجود نیاید. اینال اونا تشویش دارن، نگران هستن که ما این دارو را چیکار بکنیم در شرایطی که شیوع کرونا ویروس هست و ممکنه با تضعیف سیستم ایمنی ما مستعد شویم برای ابتلا و مصاب شدن به ویروس کرونا و عواقب و عوارضش. در این شرایط شما چی توصیه‌ای برای این مریضا دارین؟
اگه ابتدا اجازه بدین، من عرض سلام خدمت شما. ما قبل از اینکه داروی ریتوکسیماب رو برای بیمارانمون تجویز بکنیم در این دوران کرونا، یه سری محدودیت‌هایی برای بیمارانمون داریم. برای همین ما در واقع امکان داره اون سیر 6 ماهه، چون هر 6 ماه معمولاً این دارو تجویز میشه و تزریقی هست، امکان داره این فاصله زمانی رو کمی طولانی تر بکنیم و اون بسته به یه سری مارکر داره که ما اون مارکر رو چک میکنیم و اگه اون مارکر از یه حدی پایین تر باشه، امکان داره بیمار فرصت بدیم بگیم حالا با یه زمان طولانی تر، اگه در فاز حمله بیماری نباشه و بیماریش کنترل شده باشه، بگیم در یه فاز در واقع در یک زمان طولانی تری دارو رو ادامه بده. اما اگه نه، مارکر اون مارکر بالا باشه و بیماری شعله ور شده باشه، مجبوریم از این دارو استفاده بکنیم با اینکه در دوره کرونا هستیم.
بله،
اما حتما مریض رو قبلش بررسی میکنیم، آزمایش خون براش چک میکنیم از جهت کووید 19 و حتما بیمار رو بررسی میکنیم که همین بررسی ها منفی باشه و بیمار در واقع ریسک اضافه تری برای دریافت دارو نداشته. به هر حال لازمه که این بیماری که مبتلا به ام اس هست و داروی مثل داروی ریتوکسیماب استفاده میکنه، مراقبت بیشتری از خودش بکنه و کسایی که باهاش در ارتباط هستن اونها هم در واقع مراقب بیمار باشن، حتما فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن، ماسک رو استفاده بکنن و این توصیه‌های بهداشتی واقعا جدی گرفته بشه تو این بیمار.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، بقیه دواها چطور؟ اونایی که مثلا دواهایی برای سر و تشنج یا میرگی استفاده میکنن، داروهای ضد تشنج، اینا خب واقعیتش ایست که مریضایش در جامعه هم بسیار زیاد است. اینا میپرسن که آیا اینمی دواهای ما باید مرتب و همیشه مثل گذشته مصرف شوه؟ در این شرایط خطر کرونا ویروس و کووید 19 چه کار کنیم؟ میتونیم مصرف کنیم یا نه باید تغییر بکنه و قطع شوه؟ توصیه شما راجبه دواهایی که مریضهایی که تشنج و سر یا میرگی دارن، اینا برای دواهای خود چه کار بکنن؟ کدام خطر متوجهشان هست یا نه؟
خوشبختانه داروهایی که توی بیماری سر استفاده میشه و اون داروهای معمولی که مردم رو میدونن مثل سدیم والپرات، کارمازپین، حالا من از اسم علمیشون استفاده میکنم، این ابتلا به کرونا رو بالا نمیبره.
بله،
و لازمه که درست استفاده بشه، سر موقع استفاده بشه، برای اینکه اگه بیمار داروش قطع بکنه و یا اینکه دوز دارو رو کم بکنه، امکان داره دچار سر پایدار بشه و این تشنج ها ممتد و طولانی بشن و نیازمند بستری در بیمارستان بشه که بیمارستان امکان داره یک محیط آلوده برای بیمار تلقی بشه و همونجا دچار چی بشه؟ ویروس کرونا بشه. برای همین لازمه که داروهای ضد سر رو درست و به موقع استفاده بکنم. هیچ کدوم از داروهای ضد سر اثر این که سیستم ایمنی رو پایین بیارن ندارن. داروهای معمولی که استفاده میشن، بعضی اوقات توی بیماران که سر اوتوایمیون دارن، امکان داره ما از داروهای مثل کورتیکوستروید استفاده کنیم که در واقع اون مطلبش گفته شد که امکان داره بالاخره تضعیف سیستم ایمنی میکنه و ریسک رو بالاتر میبره.
بله، در مورد دواهایی که برای مریضی مثل پارکینسون یا آلزایمر مصرف میشه چه قسمی است؟ آیا این دواها خطر ابتلا و مصاب شدن به کرونا ویروس زیاد نمیکنه؟
داروهای پارکینسون و داروهای آلزایمری که الان بیماران مدل استفاده میکنن، هیچ کدوم ریسک ابتلا به کرونا رو بالا نمیبرن.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب سفرپور. البته با توجه به تخصص شما که تخصص مغز و اعصاب و عقلی عصبی است، سوالات گرچه ریز و خرد است ولی خب باید پرسیده شوه و میتونه تعداد کمی از افرادی هم که در جامعه هست واقعا این سوالات برشان باشه، که از جمله مریض های ام اس، اینا به هر حال گاهی وقتی یک شرایط خاصی برشان پیش میاد در سیر و پروسی بیماری امسشان که کنترل هست، گاهی حالاتی پیش میه که اینا باید بستری شوند در شفاخانه و بیمارستان و پالس کورتون درمانی یا کورتیکو استروید تراپی را باید اینا دریافت بکنن با یک دوز خاص و البته بالاتر از معمول که به شدت در مقطعی که بیماری اوت کرده شدت پیدا کرده ای علائم و نشانه ها و اود بیماری و شدت بیماری سرکوب شود. اینا همچون یک مریضای ام اس که نیازمند به پالس کورتون درمانی پیدا میکنن در شرایط کرونا که بیمارستان ها و شفاخانه ها ممکن است که مرکز شیوع کرونا یا انتقال کرونا باشن، چی کار باید بکنن؟ حتما باید بروانی کار انجام بتن یا نی؟
ما معمولا سعی میکنیم که بیمار رو به خاطر پالس کورتون توی بیمارستان بستری نکنیم.
بله.
و اگه بیمار تجربه گرفتن پالس کورتون قبلا داشته، امکان داره همون رو به صورت آمپول دکزامتاتون یا کورتیکوستروید خوراکی به بیمار توصیه بکنیم و توی منزل این درمان رو بگیره. اگه مجبور شدیم از پالس کورتون استفاده بکنیم، قطعا مثل داروی خوراکی کورتون یا دکزامتاتون که برای بیماران مشوره می‌کنیم، قبلش حتما آزمایشات لازم رو انجام می‌دیم از جهت اینکه بیمار مبتلا به بیماری کرونا نباشه، علائمش رو نداشته باشه و عفونت‌های دیگه هم همزمان نداشته باشه که در واقع براش بی‌خطر باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما دکتر صیب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتماً دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون و ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت و آمد و پر بیر و بار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها، یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها، مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می‌شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس‌زا و تشویش‌آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده با چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا، با آب و نمک که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای